باید یورش هوایی انجام بدیم.
شنونده نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا هستید برای بررسی توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 بر منافع آمریکا و توازن قوا در خاورمیانه. در این جلسه وزرای خارجه، دفاع، انرژی و خزانه‌داری آمریکا به همراه رئیس نیروهای مسلح آمریکا حاضر هستند و به پرسش‌های سناتورهای موافق و مخالف توافق جامع پاسخ میدند. این جلسه حدود 2 ساعت پیش آغاز شده، کمتر از 2 ساعت پیش، و به صورت زنده این جلسه رو و ترجمه همزمان اون رو از طریق شبکه تلویزیونی صدای آمریکا از رادیو فردا میشنوید.
صحبت زیادی در رابطه با اون تأخیر 24 روزه بوده. شما دیروز در کمیته روابط خارجی شهادت دادین که ما فعالیت اتمی اورانیوم رو به خصوص چجوری میتونیم متوجه بشیم فرای 24 روز؟ کدوم فعالیتی هست که شامل این 24 روز نمیشه که ما میتونیم بفهمیم خیلی راحت تر به غیر از این فعالیت های اورانیومی؟
قبل از هر چیزی بذارید بگویم که اون دوره 24 روزه خودش نوعه، بلکه قبلا هیچ وقت محدودیت زمانی نبوده در رابطه با دسترسی به تأسیسات اعلام نشده. بذار بگید در رابطه با مواد هسته‌ای قابلیت های لازم رو داریم و میتونیم اونا رو بهبود بدیم و میتونیم که در واقع اضافه بکنیم به این. با این حال وقتی کسی فعالیت های مربوط به تسلیحات هسته‌ای داره، مانند ماشه های نوترون، البته اون ما بدون ابزار لازم نخواهیم بود برای ردیابی فعالیت ها در اون چارچوب زمانی، ولی به روشنی همینطور که به مرور جلو میریم، مثلا در رابطه با آزمایش های متعارف، چیزی که ارتش ها معمولا میکنن، بنابراین اون وقتی که مسئله آگاهی های لازمه که ببینیم در چه چارچوبی قرار بدیم فعالیت‌های مشکوک، ولی در نهایت باید به مواد هسته‌ای رسید تا از طریق اون به تسلیحات هسته‌ای دست یافت. اجازه بدید من فقط یه نظر دیگر رو بگم، اگه اجازه بدید برگردم به حرفای آقای ویکر، سناتور فیکر، در رابطه با سانتریفیوژ پیشرفته. من نمیدونم اون مقاله‌ای رو که شما ازش نقل قول کردید، من نخوندم اونو، ولی یادشون رفته تو مقاله بگن که دستگاه‌های بسیار پیشرفته 5X در حال کار هستن، همین در رده کاری هستن و اونها برچیده خواهند شد پیش از اعمال این.
به من گفته شده که سناتور ارنست باید برن در سنا حضور پیدا بکنه و از همکارانم میخوام که اجازه بدهید ایشون ادامه بدن. با تشکر همکاران. آقایون، با تشکر از حضورتون امروز در اینجا. امروز یکی از مهمترین رأی‌های کنگره آمریکا خواهد بود، بنابراین ما باید درست عمل بکنیم. همین چند وقت پیش ایالات متحده متوجه شد که فعالیت کامپیوترهای ما در واقع هک شده بود. خب این معلوم میشه من حالا حرف بعدیم چی هست. آقای کارتر و آقای مونیز، من خیلی نگرانم که آیا دولت میتونه حملات سایبری علیه دولت ما رو متوجه بشه، خصوصا از سوی ایران، چین و روسیه. خصوصا ایران، همونطور که جیمز کلاپر گفته که ایران قبلا علیه مقامات آمریکایی که دست اندر کار فعالیت های عدم تولید و گسترش سلاح اتمی بوده توسط ایران انجام شده، بانک ها همینطور، کازینو ها همینطور. با توجه به این هک موفقیت آمیز علیه سازمان برنامه بودجه ما، باید ببینیم که این خب مسلماً همه دیگران هم آسیب پذیر هستند، از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی، و اما امنیت اونها بسیار در واقع حیاتی هست برای اینکه اطمینان حاصل کنن که ایران طبق این توافق عمل میکنه. یک جواب بله یا نه لطفاً. هستند. آیا شما نگران هستید که ایران بتونه بر تجهیزات نظارتی آژانس بتونه هک بکنه؟
من نمیتونم جواب آره یا نه به شما بگم. پاسخ اون اینه که من بسیار نگران فعالیت‌های سایبری یا کامپیوتری ایران هستم. شما سه تا کشور رو اسم بردید. من میتونم کشور دیگر رو برای اسم ببرم. یه مسئله بزرگه و متاسفم بگویم و شریک و سهیم هستم در رابطه با عدم اعتمادتون به اون نظام حفاظتی ما از نظر کامپیوتری برای حفاظت از کامپیوترهای خودمون، ولی ما میدونیم که کاملا ایمن نیستیم. بنابراین در رابطه با ایران هم این نگرانی وجود داره. بنابراین داریم سعی میکنیم سرمایه گذاری بکنیم و در واقع تلاش لازم به کار ببریم برای حفاظت خودمون.
من نگرانی بسیار زیادی در این رابطه دارم. شما چی آقای مونیز؟ آیا شما فکر میکنین ما؟
بله، حتما باعث نگرانیه. ولی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تکنولوژی بسیار محکم داره.
اونها خیلی از ایالات متحده پیشرفت کردن.
من نگفتم اینا. کیته کامپیوتر و سایبر یه چیزی که تمام مدت ما رو شب زنده دار میکنه، برای اینکه تمام مدت نگرانشه.
خیلی متشکر. من نمیدونم، خیلی نگرانم که اگه نتونیم جلوی چنین چیزی رو بگیریم در حالی که میخوایم این اجرای این توافق رو نظارت بکنه.
آژانس اطلاع داره از این و تدابیر لازم رو داره
و امیدوارم که آژانس بتونه اقدامات خودش رو بهبود بده، ارتقا بکنه. جنرال دمسی، ما صحبت های دیگه در رابطه با گزینه‌ای که در اختیار رئیس جمهوری است الان با توجه به این توافق. دو هفته پیش خیلی از رسانه ها مثل USA Today و دیگران از پرزیدنت نقل قول کردن که توافق، آیا توافق یا جنگ؟ به نظر میرسه یک تصمیم نظامی است. اینطور که من فهمیدم شما مشورت دادین به رئیس جمهوری. آیا این چیزیست که شما، آیا شما به رئیس جمهوری گفتین آیا ما این توافق رو با قبول کنیم یا جنگ کنیم؟
نه، هرگز در مکالماتم باقی با ما نبود یا این حرف رو نزدم.
چه کسی به رئیس جمهوری گفتش که اگر این توافق نشه باید جنگ کنیم؟
من نمیتونم پاسخ بدم. من میتونم بگم که طیفی از گزینه‌ها داریم. طیف گزینه‌ها رو من گفتم.
از شما متشکرم و خیلی مهمه که همه در این کمیته متوجه باشه که گزینه‌های دیگری وجود دارند، گزینه‌های متعددی. ما در ارتش به ما گفتن که گزینه‌های دیپلماتیک، عملیات نظامی، اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی و دیگر امکانات و ابزار. بنابراین اینکه رئیس جمهوری همه چیز رو رد کنه یه بارکی به خاطر اونم جنگ، خیلی منو عصبانی میکنه. من فهم کنم رئیس جمهور باید متوجه گفته هاش بشه، چون به نظر میرسه که همه دارن میگن یا ما جنگ میکنیم یا باید این توافق رو بپذیریم، و این من حرف رو رد میکنم. این حرف رو،
بله، اگر بگوییم که بله یک عمل جنگیه، ولی یه چیزای دیگه وجود داره. من چیز دیگه مطرح.
با تشکر آقایون.
Thanks, Mr. Chairman.
با تشکر آقای رئیس. جنرال دمسی، شما، ابتدا من از همه شما برای خدمتتون به کشورمون و سخت کار کردنتون تشکر بکنن. حالا چه ما رأی مثبت بدیم یا منفی، به هر حال باید از شما قدردانی بشه. کشور به شما مدیون هست برای اینکه سخت کار کردید.
Is it fair to say, General Dempsey, that
آیا درست میشه گفت که گریز هسته ایران برای تولید سوخت لازم برای تسلیحات اتمی برمیگرده به این دو سمایی که الان هست بعد از این دوره 10 ساله؟
من نمیدونم که این که عادلانه است این رو بگم، به خاطر اینکه پروتکل‌های الحاقی که خارج از حیطه یک کارشناسی منه میتونه جلوی ایران رو بگیره برای دوره طولانی تری.
خب اگر فرض کنیم که این زمان بعد از 10 سال به همین 2-3 ماه مثل الان برگرده، آیا ایالات متحده در یک موقعیت قوی تر یا ضعیف تری از لحاظ نظامی خواهد بود اگر این گزینه نظامی لازم باشه؟
رئیس کمیته قبلا گفت که ایران میتونه یک ساختارهای نظامی فراهم بکنه که گزینه‌های ما رو مشکل تر بکنه، ولی غیر ممکن نخواهد کرد. این چیزی که ما به این طریق ما از چارچوب زمانی استفاده میکنیم، یک طرح داریم همراه با متحدان ما در منطقه که قابلیت اونا رو افزایش بدیم در این چارچوب زمانی. بنابراین اگه به صورت منطقی و خوب استفاده کنیم، منابع لازم رو داریم. بنابراین به هیچ وجه نباید فرض بکنیم که تضعیف خواهیم شد.
برای اینکه انتظار اینه که خب ایران از این مدت استفاده کرده که توانایی متعارفش خودش رو تقویت بکنه با توجه به پولی که از طریق لغو تحریما به دست میاره،
ولی دارن از یک موضع بسیار ضعیفی از نظر تسهیلات متعارف شروع میکنن، ولی در جهت برعکسش.
چه چیزی باعث تغییر در ساختار نظامی آمریکا خواهد بود که آمریکا باید اطمینان حاصل بکنه انجام بده که اطمینان حاصل کنه امنیتمون تامین میشه و همینطور امنیت متحدینمون؟ کمیته نیروهای مسلح از چه چیزی باید حمایت بکنه در آینده نزدیک و دور؟
البته این یک جلسه دادرسی دیگری خواهد بود، ولی میدونم که از نظر بودجه وزیر دفاع این مسئله را مطرح کرده و همینطور ما باید در این مقطع از زمان فکر این باشیم که از حضور نظامیمون و مسئولیت نظامیمون در منطقه کم بکنیم.
آقای لو، می‌خواستم در رابطه با تحریم‌های اقتصادی صحبت بکنم که همکارم از آیوا به اون اشاره کرد. آیا این تحریم‌ها رو میشه مجدداً ابقا کرد؟ آیا ایالات متحده بدون متحدین، بانک‌ها و سیستم مالی متحدین ما مجدداً ابقا کنیم؟
بله، ما ابزار بسیار درخور توجهی داریم که به صورت یک جانبه استفاده کردیم و میتونیم بعدا هم یک جانبه استفاده کنیم، ولی طی سالهای اخیر دیدیم تأثیر تحریم‌های چند جانبه رو که یک تأثیر بسیار زیانبار رو بنیه اقتصادی ایران داشته، اونا رو به سر میز مذاکره آورده. راجع به همین توافقی که داریم باهاش صحبت می‌کنیم، این اندیشه که از نظر یک جانبه میتونیم با اون مساوی بشیم یا جلوتر بریم کاملا هماهنگ نیست با اقدامات ما.
شاید ما نتونیم که با اون برابری بکنیم یا فرای اون بریم، اما حداقل شاید بتونیم یک تلاش، اگه بخوایم انجام بدیم، تلاش آسیب دهنده.
بله میتونیم، ولی اون چه که مهم هست اینه که اون ماده مربوط به عاده تحریم ها اگه ایران تخطی بکنه باعث میشه که تحریم های آمریکا و جامعه بین المللی اعاده بشه.
چالش این بود که بقیه همکاران رو دوباره بسیج کنیم.
من فکر می‌کنم یک چالشه. یک نظام بازگشت بسیار قوی تحریم هاست. ما میتونیم از ارادمون استفاده بکنیم و یه وتوی رو به کار ببریم اگه کسی با ما موافق نباشه.
آقای کری، آیا شما صحبتی داشتید؟
اینجا یه مسئله یه مقدار فراحقیقی، یه مقدار همچین گنگ و سورئالیست این مسئله. رئیس جمهوری آمریکا هیچ منشوری نداره که بریم به جنگ. اصلا هیچ وقت نگفته بریم به جنگ. داره میگه که اگر گزینه ها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدید، وقتی شما میگید که آیا میتونه آمریکا به تحریم هاش ادامه بده، تا کی؟ برای مذاکره با کی؟ فکر میکنید که آیت الله بر میگرده به میز مذاکره با ما صحبت میکنه؟
آقای
اجازه حرفمو تموم کنم. دلیلی که رئیس جمهوری صحبت میکنه راجب امکان جنگ، اینه که ایران قبلا روشن کرده این نکته که اگه این رد بشه اونا میگن که ما آزادیم برگردیم به غنی‌سازی اورانیوم، برگردن به اون 12,000 کیلوگرم که برای 10 تا 12 بمب میشه استفاده کرد. و پیامدش این خواهد بود که از خودمون پرسیم باید چیکار بکنید، گام بعدی چی خواهد بود؟ از دست میدیم یک پارچگی و حمایت جامعه بین المللی رو، برای که جامعه بین المللی آماده است این توافق اجرایی بشه. اگه ما این کار نکنیم اونا دور میشن. بنابراین یه مسئله عمده با تحریم با پیش میاد، قابلیت حمایت استفاده از گزینه